رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. منابع رادیوی آزادی میگویند که یک ناظر بازرسی دولتی افتومبیلی را در ناحیه مسجد با ماشین زدند. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن شد که کارمند بازرسی در قدیراه افتیده، یک طرف رویش سیاه شده است. کاربران نوشتند او را لتوکوب کردند. یک مسئول حکومت ناحیه مسجد با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت حادثه 13 اکتبر در حدود جماعت مسجد رخ داده است. روزهای جمعه در این جماعت بازار می شود و کارمند بازرسی دولتی افتومبیلی برای تنظیم نقلیات به آنجا رفته است. یک راننده از پیشنهاد حجت ها سرکشی کرده، ماشین را یک بار سخت رانده ناظر راه را می زند. ساکنان اطراف فوراً به کمک ناظر شتافته او را به بیمارخانه بردند و حال و احوالش خوب است، گفت منبع. در نوار کوتاهی که به شبکه های اجتماعی راه یافت دیده می شود که ناظر بازرسی دولتی افتومبیلی در کنار راه افتیده است و فریاد می زند که ماشین زفیر را قپید. منظوری او ظاهراً نقلیات اپل زفیر است. در نوار صدای با سرعت راندن یک ماشین هم شنیده می شود. معلوم نیست که راننده که این کار را کرد کی بود و میانی او و ناظر راه چه گذشت. مقامات تا حال قضیه را رسماً شرح ندادند. همصحبت ما در حکومت مسجد گفت راننده که کارمند بازرسی را با ماشین زد بازداشت شده است. نظری او درباره حادثه فعلاً معلوم نیست. صبح یکشنبه 15 اکتبر 4 زمین لرزه برخی منطقه های افغانستان از جمله شهر هرات را تکان داد. اداره زلزله شناسی آمریکا گزارش داد است که یکی از زلزله ها ساعت 9:34 به وقت محلی در 30 کیلومتری هرات رخ داده، قوه آن 6.3 بل بود. به قول همین منبع زمین لرزه دیگر ساعت 9:56 در هرات با شدت 5.4 بل ثبت شده است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات در گفتگو با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت در پی زلزله های امروز یک نفر جان باخته، 35 کسی دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی تندرستی شماره زخمیان را 120 نفر اعلام کرده، گفته است آنها را به بیمارخانه انتقال دادند. بعضی از ساکنان هرات به رادیوی آزادی گفتند که مردم هرات از زمین‌لرزه‌های پی هم ترسیدند و تلاش می‌کنند که این ولایت را ترک کنند. صبح 7 اکتبر زمین‌لرزه در ولایت هرات ثبت شد که در پی آن بیش از 2000 نفر جانشان را از دست دادند. صبح 11 اکتبر زمین‌لرزه 6.3 درجه بار دیگر غربی افغانستان را تکان داد. رمضان قادیروف رهبر چچنستان نوال لتوکوب متهم در سوزاندن قرآن را بار دیگر در تلگرام پخش کرده، پسرش را برای این کار قهرمانی تمامی سلمان ها خان. در آغاز نواره که قادیروف پخش کرد، اول پسر او آدم در پس منظر پرچم چچنستان دیده می شود. در ادامه ویدیو لحظه سوزاندن کتاب قرآن در ولگاگراد، بازداشت متهم نیکیتا ژوراولیوف و لتوکوبی او از طرف پسر قادیروف نمایش داده می شود. باری اول روز 25 سپتامبر رمضان قادیروف ویدیوی 5 ثانیه‌ای را پخش کرد که در آن پسرش آدم قادیروف متهم در سوزاندن قرآن را لتوکوب می کند. این رفتار قادیروف انتقاد حامیان حقوق و بعضی منصبداران روسیه را به میان آورد، اما رمضان قادیروف آن وقت هم از رفتار پسرش حمایت کرده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل از شرح مسئله خودداری نمود. دو ورزشکاری تاجیک محمد نعیموف و معین غفوروف در یک از مسابقه‌های معروف نمادی محاربه‌های آمیخته در شهر ابوظبی برآمد می‌کنند. در نظر است که سابقه UFC 294 در این شهر روز 21 اکتبر برگزار شود. به نوشته سامانه UFC، محمد نعیموف در وزن نیم سبک با ورزشکار بریتانیایی ناتیل وود رقابت می‌کند. نعیموف 29 سال دارد و در کارنامه ورزشیش در نمود محاربه‌های آمیخته 12 محاربه گذرانده، در 10 تای آن غلبه کرده است. رقیب او ناتانیل وود 30 ساله بوده، در کارنامه ورزشیش 20 غلبه و 5 باخت دارد. ورزشکار دیگری تاجیک معین غفوروف در مسابقه UFC 294 با رزمکار داغستانی سعید نورمگامدوف قوا آزمایی می‌کند. معین غفوروف 27 ساله در نمود محاربه‌های آمیخته 24 رقابت گذرانده، در 19 تای آن غلبه کرده است. رقیب او سعید نورمگامدوف در 21 رقابت فقط 3 بار شکست خورده است. متخصصان محاربه‌های آمیخته این رقابت را برای معین غفوروف وزنین پیش بینی می‌کنند و مقامات آمریکایی بیم دارند که آذربایجان در هفته‌های نزدیک به جنوب ارمنستان حمله می‌کند. در این باره انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با یک گروه از وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا خبر داده است. به نوشته نشریه پلیتیکو، صحبت بلینکن با گروه از وکیلان 3 اکتبر انجام شده است. در واخوری وزیر کارهای خارجه آمریکا با گروه از وکیلان مسئله چاره‌های احتمالی نسبت آذربایجان در پاسخ به حمله این کشور به قره‌باغ بحث شده است. فرانک پیلون اعضای مجلس نمایندگان آمریکا پس از چند روز این جلسه در شبکه توییتر نوشت پرزیدنت آذربایجان الهام علیف هدف دارد که جنوب ارمنستان را تصرف کند. باکو تا حال به این خبر واکنش نکرده است. بعد حمله نیروهای آذری در تاریخ 19 سپتامبر امسال قره‌باغ تسلیم شد و به گفته سازمان ملل هزارها ارمنی مجبور شدند از خانه های خود فرار کنند. انتونی بلینکن با وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا گفته است حکومت این کشور نیت تمدید شرطنامه برای انتقال سلاح را به آذربایجان ندارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آذر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
مادر شرافالدین گدایف یکی از نمایندگان مخالفین میگوید کارمندان اداره برق ناحیه فرخار سیم های برق منزلش را قطع کردند. مقامات مسئله را شرح نمیدهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عایشه مو عبدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان برق صبح 11 اکتبر به منزل او در مرکز ناحیه فرخار آمده خط برق را بریدند. به گفته خانم عبدالله در خانه او با نبیری 12 سالش تنها زندگی میکنند.
بچم نمیدونم من چیه که نوخ دارم نمیدونم. 11 ساله نایتان پیر عذابی. بس آنشین من در عذابی همی حکمت دارو زدم. بچه نایتی و پنج بلو های هر دب زده نزده مثلا چی آخی. من چی که نوخ دارم. این همی سوید آخران و من سوید نخری نگل چی با من هر وقت وقتش کتی. کلی سوید سمیت میکتی ای امیت کلو فرمون و مازه که ببرد. بریدن سوید هست من براز کنمتی که رفت یولا جای جوش کردن هستون و من کنسل در بیستاری با بیماریم.
تلاشای ما برای گرفتن شرح رسمی مقامات تا این دم بی نتیجه بود. مسئولین اداره برق ناحیه فرخار به زنگای ما جواب ندادند. عایشه ما عبدالله می گوید بیماری قند دارد و نمی داند که بی برق چگونه زندگی می کند. و می گوید در تاریکی چخل راه می گردد، چخل غذا آماده می کند. پسری من 38 سال است، خودش می داند که چی می گوید به من 72 ساله چی کار دارن؟ می گوید عایشه عبدالله. در همین حال عایشه میرزایف مادراندری سهرابی ظفر رئیس گروه 24 خواهر غفار میرزایف به رادیو آزادی گفت سه کارمند شعبه برق ناحیه صبح 12 اکتبر به منزلش در دهه کدوچی واسه آمده برق حولیش را بریدند. وی گفت سردار شعبه برق ناحیه هم بود و وقتی پرسیدم که قرضدار هستم گفت که نه. پس چرا برق ما را قطع کردید؟ گفتن که فرمان از بالا است و اگر ناراضی هستی خودت رفته مراجعه کن.
آمدن در آمدن نچنه که ستبه قطعی اگه الکتری آمد در آمد من میدروی حوالی دشتگی بدم قطعی مگم نزدن قطعی مردکم ما سویت ها تنه میبریم بعد من گفتم بچه میسته بیا چی با سویت های ما را میبریم چی با سویت ما میبریم ما به قرضدار کی سویت ما میبریم گفت نه قرضدار نیستیم گفتم قرضدار کی نیستم چی با سویت ما میبریم گفت که ای بالا سپارشیدگی ای گفتم نخوا که حکمت ای بالا بگه که بره خونه امی ادمو را سویتوش را ببره بعد من امنیت رفتم امنیت هم گفت که ما درک نداریم اپا ما درک شمی او
رادیو آزادی بر رقم های کاری شعبه برق واسه تماس گرفت ولی بزنگ های ما پاسخ ندادند. بجز از شرافالدین گدایف و سهرابی ظفر چند فعال دیگری مخالفین هم شکایت کردند که بعدی تظاهرات در وقت سفر امام علی رحمان به آلمان مقامات خویشاوندان آنها را در تاجیکستان بازداشت و شکنجه کردند. مقامات به این شکایت ها هیچ واکنشی نکردند اما در فیسبوک نوارهای پخش شد که پیوندان مخالفین از آنها میخوان به وطن برگردند. بعضی نمایندگان مخالفین باور دارند که این نوارها در زیر فشار مقامات ثبت شدند. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ روز 6 اکتبر در گزارش گفت تا کنون حدود 50 نفر از نزدیکان اعتراضگران برلین در تاجیکستان دستگیر و برخی بعد از بازپرسی رها کرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
روزی 13 اکتبر در شهر بیشکک در حاشیه جلسه سران اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، پرزیدنتان تاجیکستان و قرغیزستان، امامعلی رحمان و صادق جباروف دیدار و گفتگو کردند. با اطلاع خدمات مطبوعاتی پرزیدنتان هر دو کشور، در این نشست موضوع معین کردن خط سرحد هر دو کشور محوری بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. از جمله با نوشته سامونه پرزیدنت تاجیکستان در این نشست با مسئله تعیین خط سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان و توافق‌هایی که چند پیش در این سمت حاصل شده بودند مراجعه شد. با نوشته این منبع، رهبران دو کشور با کاری هیئت‌های حکومتی اوید به علامت‌گذاری مرز بهای مثبت داده از فعال‌سازی منبعه کار اظهار جانبداری نمودند. اینچنین در این خبر آمده است که رحمان و جباروف با موافقه رسیدند که مکالمه منتظم سیاسی در سطح عالی که به طور عنعنوی به رشد تمام دایره مناسبت های دو جانبه تکان می بخشد ادامه داده شود. اظهارات مقامات قرغیزستان هم تقریبا همسان بوده، جزئیات بیشتری از این دید و بازدیدها نشر نمی کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر سرحد دارد که بیش از 600 کیلومترش معین شده است. بحث سر تعیین و علامت گذاری خطه های بحثی مرز دو همسایه نزدیک سالهای آخر دختر می شود و بهار و تیرماه سالهای 2021-2022 مرز میانی ناحیه اسفرای تاجیکستان و بودکند قرغیزستان شاهد مناقشه های پرقربانی مسلحانه گردید. در حالی که بحث ساکنان دو طرف سری منبع‌های طبیعی مثل آب و زمین و چراگاه را چون یک نتیجه ابجکتیوی حل نشده ماندن مسائل بحث مرزی بعد پاشغوری اتحاد شوروی می‌نامند، منتقدان اینچنین هر دو حکومت را برای پیشرفت کم در گفتگوهای دیپلماتی و پوپولیسم سیاسی چون سبب ریخته شدن خون ساکنان انتقاد می‌کنند. یکی از تحولات اخیری که مقامات هر دو طرف 8 اکتبر خبر دادند این موافقه گروه‌های مکان‌نگاری تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین 32 کیلومتر دیگری سرحد می باشد. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز می رود. پیش از این 2 اکتبر رئیسان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان از امضای پروتکل رقم 44 خبر دادند که با گفته‌شان راه را برای حل همه گونه مسئله، همه مشکلاتی را که پیشتر سبب نزاع در سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان شده است باز میکند. این نوبه نیز جزئیات این سند نشر نشد و شبههایی را در زمینه احتمالی به گذشت قطعه از قلمرو خود راه دادن تاجیکستان به بار آورد. مقامات در تاجیکستان برای پنهان نگاه داشتن معلومات درباره مذاکره های سرحدی انتقاد میشوند.
نپای داره با پای دارم سلام بینندگان عزیز. همسالات در تاجیکستان در دو فصل، فصل تیرماه و بهار، موسم دعوت نوازکران به خدمت جریان می‌گیرد و حالا ما در دعوت تیرماهی قرار داریم.
این صحبت را من فرزان محمدی پیش می‌برم.
هرچند که در این موضوع یا موضوع بدرفتاری در قسم‌های نظامی یا همزمان جلب جوانان سن دعوت به ارتش مراجعت ها و شکایت ها در شبکه های اجتماعی زیاد می شود و ساکنان و والدین خواهان بهبود در این سمت هستند، هنوزم این شکایت ها سال افسال مشاهده می گردد و اکثریت آنها وابسته به این حالت به دفتر آزادی های شهروندی مراجعت می کنند. ما تصمیم گرفتیم که در این موسم، یعنی موسم تیرماهی، با رهبر تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی حقوقشناس دلربا صمد در این بابت صحبت کنیم که امسال و وضع نظر به موسم های قبلی چگونه است و آیا در این موسم هم به شما شکایت ها میرسند؟
درست گفتید. بالا علاقه قریب که در هم روزی دعوت به خدمت حربی در موسم تیرماهی رفته استوده است. بعضی از منطقه ها صحبه دادن که آنها از نقشه دعوت برامدن، لیکن در شهرهای کلان جوانان علاقه گرفتاری سرباز شکاری، والدین گرفتاری فشار، قربانیان فشار و تمجوی شده استودن و اون نفرانی که دانشجو هستند یا اینکه حقوق به تاخیر گذاشتن دعوت را دارند به کمیسیت های حربی دعوت کرده شده استودن.
در آغاز یا آخر ماه سپتامبر به ما از جماعت واروخ چند نفر زنگ زده گفتند که مقامات برخوای ما را خاموش میکنند یا به هر گونه فشار میارند که ما فرزندان ما را از مهاجرت برگردانیم تا آنها به خدمت حربی روند. یا یک شیوه دیگر بسیار معمول شده است، این قرعه پرتی بین والدین.
همه سال است، زیاده از 15 سال شد من در این سمت فعالیت میکنم. میتت های نو، چهار بینی های نو که اونها در قانون گذاری پیش بینی کرده نشدن یا اینکه بر ضد قانون گذاری هستن در عملیات تعبیر کردن. مثلا بغیر از اون چیزی که شما گفتید، وزیر چند دعوت شوانده اون اصلا از یک چند منطقه ها مراجعه کردن که اونها نقشه برپا کردن اویله داشتند و همون تراکنه هایی که در آنجا توی برپا میکردد از جوانان پرسیدن که رفته از کمیسیت های حربی معلومات نامه آیدی زید نبودن آنها نسبت این خانداشوی یا اینکه بزمی عرص داماتی بیارن. یعنی این عموماً به وکالت های کمیسیت حربی نمیدارد. کمیسیت حربی ایخه وکالت ندارد، لیکن در تجربه با همه روهای غیر قانونی جوانان رو مجبور میکنند که به خدمت حربی روند. وقتی که از سرحد رو بر میکنند، نمیگذارند که جوانان سن دعوتی حتی شناسنامه داشته باشند، همین مورد دعوت نباشد، هم این عموما غیر قانونی است و همه این میتد هایی که در عمل تطبیق میشود، این یک پایه برای پارگیری، برای پولسیتونی از دعوت شمانده شده استفاده است. فشار نسبت دعوت شمانده والدین، پولسیتونی، مبلغ سیتونی، جزاهای غیر قانونی، فایده های محدود کردن حقوق دعوت شمانده هایی که در قانون گذاری پیش بینی کرده شده است. نسبت به وعده یا اینکه پورا پرتوی، این هم مثلا اگر دعوت شونده دانشجو باشد در خوب با تحصیل دارد، نو باسته از آنه که اینجا نقشه پر شده استفاده است یا نه، یا اینکه والدینش وعده دادن یا نه، باید که خوب با تحصیل خود را خوب دارد که و اتنام رسانده پس از تحصیل و خدمت هر دارد. البته من برای شهروندان مصلحت میدیم که اگر با چنین حالت ها پیش آیند، باید که حتما از بالای این مقامات های دولتی، اساسا قرارپرتوی مثلا از طرف مقامات های دولتی کرده شده بود در مصاحبه هایی که من دیدم.
در حضور نمایندگان مقامات رسمی اونجا از جماعت حضور داشتن، از کمیسیت حربی
حضور داشتن یا تشکیل کردن و غیر از قرارپرتوی با مثلا غیر قانونی دستگیر کردن نگاه داشتن در کمیسیت های حربی هم هست. از منطقه ها زنگ زده میگن که والدین مثلا مادرشون رو دعوت کرده با ماشین شنانده مجبورن از خانه و کمیسیت حربی برده، مجبور کردن که از رقم های تلفنی کمیسیت حربی یا خودی اگر تلفنش باشد بولیدن و دعوت شونده زنگ زده مجبور کردن که تونه بیایی چیپته گرفته والدین در این کمیسیت حربی و مادر در کمیسیت حربی نگاه داشته میشد.
آیا از روی همین حالت ها یکان شکایت به دادگاه یا به مقامات دادستانی صورت گرفته است توسط شما؟
عموما مراجعات ها بسیار هستند، ما شکایت ها می کنیم. آن شهروندانی که معلومات حقوقی دارند آنها از شکایت کردن نمی ترسند. مثلا در یکی از حالت ها از نوعیه یکی از نوعیه های ولایتی صد مراجعات کرده بودند، خودی دعوت شونده در روسیه بود در مراجعات بهنتی و مادرش را چند مرتبه به خونش آمده فشار آوردن، نمی وعده کردن که برق را خاموش میکنن، بعد وعده کردن که با صاحبخوری مشغول بود نسبت به صاحبخوری اش یگان چاره میاندیشن، بعد مادرش را مجبوری به کمیسیت حربی بردن و ما از بالای حرکت های کارمندان کمیسیت حربی به پروکوراتوری حربی مراجعه کردیم.
چه خیلی مشاهده میکنیم سفربری دانشجو پسران هم نظر به سالهای قبل زیادتر شده است. فرض کردیم تا کجا دانشجو پسر عهدهدار است که درسش را گذاشته به خدمت حربی رود؟
عموما این تشویش آور است که حالا خدمت حربی از حقوق به تحصیل از دانش بالاتر گذاشته شده است. امروز دانشگاه ها با یک متد جلب سربازان تبدیل یافتند. اکثریت وقت وقتی که نقشه اجرا نمیشد لیکی یا اینکه مهلت دعوت به آخر رسیده شده است، کمیسیت های حربی یا شخصان نامعلومی که برای دعوت به خدمت حربی یوری میرسونند در لباس های شهروندی یا شناسنامه دعوتی ندارند، آنها به دانشگاه ها به کالج ها رفته از همونجا صدر شکایت را آغاز میکنند. مثلا ما چند ویدیو داشتیم که از درون کالج ویدیوهای دیده بودیم که از امتحان خاتمه‌ای ختم دانشجویان گریخته استادند. جوانان دانشجویان از خود دانشگاه از رفت امتحان و شبکه اجتماعی ما معلومات بنویسند که در رفت امتحان و غیر از معلمان، استادان و کمیسیه دولتی شهروندان با لباس نیمزامی یعنی لباس حربی حضور دارند و لکه وقتی که ما امتحان سپاریده از اوستوری از سینخانه می برایم ما را گرفته با یک کبینیتی حجری الوده برده شنانده انتظار می شوند که دیگران تستر برایند و ما را مجبوری با افتابوس ها شنانده در همون خودی حجره در دانشگاه لکه عریضه اون که آنها با خواهیش خود می روند تشکیل کرده با افتابوس شنانده آنها را به کمیسیت حربی گودیست بودند. اومن دانشگاه این جای دعوت به خدمت حربی نیست. وظیفه اساسی دانشگاه دانش دادن است. و بغیر از این همچون راهبری دانشگاه باید که دعوت نامه ها را به سربازان یعنی به دانشجویان دسترسی کنند یا اینکه روی خطی دانشجویان را به کمیسیت های حربی پیشنهاد کنند. فشار، دخالت، برفت دانش گرفتن، برفت امتحان ها از طرف نمایندگان کمیسیت های حربی غیر قانونی است و باید که پروکوراتور حربی از این نظارت کنند. رئیس های امتحان در دانشگاه ها حضور داشته خب به تحصیل رو که این هم کنستانی هست
چه خیلی آگاه هستیم طبق قانونگذاری نو جوانان سنی دعوتی میتوانند برای وزی مبلغ به خدمت کوتاه مدت فرا گرفته شوند و با همین صاحب بلیت حربی گردند. چون میدونیم این در آغاز مبلغش که به بودجه وارد میشد 28000 سومان را تشکیل میداد و حالا آن به 51000 سومانی بالا برده شده است. اما با وجود این آن به ما مراجعه ها یا معلومات ها میرسد که همه شهر و ناحیه ها در این سمت هم یک لیمیت خود را دارند، یک محدودیت خود را دارند، کوات مقرر کرده شده است. وابسته به این وضع هم مراجعت ها هستند و در این حالت مثلا چیونه قاعده ویران کنی ها مشاهده میشوند.
این نمود خدمت یک چند سوابه را به میان میارد، یک مشکی شما مبلغ خودش چخل حسابی کتاب کردن این مبلغ یک شفافیت ندارد. معلوم نیست که در اساس چی مبلغ را برآوردن. مبلغ خیلی کلام است. مثلا اویلوی هستند که فرزندان کلونی اونها فعالیت میکنند، فعالیت کوری و تمام اویل را دستگیری میکنند. اونها روزی هستند که با عوضی یک مبلغ یک ماه خدمت کرده آمده بعد با دوامی زندگی خود را در اویل سرابانی خود را در اویل دوام دهند. لیکن حالا مبلغ مثل کلون شده است که حتی اویل ها روزی هستند که قرض گرفته از بانک ها با عوضی فوقیز نمود خدمت رو با خود گرفت. و غیر از این، این نمود خدمت کروپسی را جاری کرده استاده است. چونکه از بالای خدمت مملکه مقرر کرده شده، جوانان مجبورن که تا اینکه همون کووتا آنها را فرا گیرد، مبلغ های ایلوگی به میان رفت و به کارمندان مقامات های خود را دیسپاریده به همین رویخط خود را واری کنید.
یک سبب اساسی سرکشی جوانان از خدمت حربی همون هنوزم بدرفتاری یا سرباز آزاری در قسم های نظامی است که مثلا در کوچه ها یا مثلا هنگام تهیه گزارش ها ما از جوانان میپرسیم، آنها میگن که مثلا ما نمیخواهم که به خدمت حربی روم و با یکم بیماری برگردم. هرچند این مسئله چندین سال بازم از شما گفتید که من 15 سال باز در این سمت کار میکنم، فکر میکنم که 15 سال باز همین مسئله هست و هر سال به گونه های دیگر مثلا یک گزارشی حکومت جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد هم دو سال پیش گفته شده بود که از سال 2019 تا 2021 حدودی 100 سرباز در قسم های نظامی یا در هنگام خدمت در عسکری فوتیده است. در دو سال این وضع چگونه است؟
یکی از سبب های اساسی دست کشیدن سرکشی از خدمت حربی نیه، اگر ما بگیم که سبب اساسی سرکشی از خدمت حربی نیه درست می شود. مثلا سر ما وقتی که پرسیش گزارانده بودیم، سربازان گفته بودن که 6 ماه اول قریب که هر روز ما یک شرطه، یک دشنو یا یک سخنی قبیه می شنویم، می بودیم می بودیم که البته ما را تو کوی بشه بگیم اگر سبوک دوچار میشه. مراجعت ها سال از سال زیاد شدن، حتی ما صفحه خوکشناسیون خود رو هر دو سال زیاد کرده استدیم، چون که مراجعت ها خیلی زیادن.
بله، همزمان هستن حالت هایی که دفتر آزادی های شهروندی آنها رو به معالجه فرا میگیرد. مثلا اگر شما آزو در باره مراجعت ها گفته گذاشتید، من میخواستم همزمان بگید که از بین این چقدر مراجعت های هستند که همین سربازان اگر به بیماری یا اگر حالت های فوت دچار شدند، یا شاید بیماری چون وزین است که با آن مثلا مبلغی زیاد لازم شد. حتی ما در این باره گزارش هم کرده بودیم با کمک دفتر شما که شهروندان خارجی و سربازان ما کمک کردن تا با معالجه فرا گیرند. خود تشکیلات شما سالانه چند سابق سربازان یا همین دعوتشان در این جریان به بیماری ها یا حالت های ناگوار گرفتار شدن و مالی چه خواهد شدن؟
حاضر به ما سازمانی ملی متحد
کمک
میکنند و همه ساله ما 35 نفر سربازانی که قربانی دیدفشین هایی که قربانی با سالاری شدن برای تبابتی آنها، برای تبابتی مثلا اگر به فوتیده باشن، ولیدنشان سلامتی روحن ویران شده باشن، مثلا اگر برای تبابت و دستگیری ولیدن سربازی فوتیده مبلغ سوری جدا کرده با آنها کمک میرسن.
این اموری هر سالین همه خلاصی ها از این کم رو زیاد میشن؟
البته ما مراجعت بسیار است. ما از این مراجعت ها امکانیت دستگیری 35 نفر رو داریم. 35 نفر، چون که مثلا اگر سرباز از آینه کم بیزارد باشد، اگر در حقیقت برای تبابتی او مبلغ های زیاد لازم باشد، چون که در تاجیکستان همون شرایط نباشد. مثلا امامی دین دعوت شونده که گردواش از کار مانده بودن، جراحی او در تاجیکستان خیلی گران بود، با یوری مقامات دولتی و وزارت تندرستی جراحی در اینجا گذشت، لیکن چند مرتبه تبابتی او رو در ایران هم برای ماندن لازم بود و ما مبلغ جمع کرده یادم کرده که در ایران تبابتی خود را گرفتیم.
باز شاید در شبکه اجتماعی؟
البته شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، دفتر آزادی شهروندی. ما هم در اونجا هر روزه مشغولات های آنلاین هم پیشنهاد میدیم و سوال های تماشابینان جواب میدیم، اینچنین مراجعه ها را قبول میکنیم.
تشکر زیاد برای صحبتی مفصل. بینندگان عزیز، وابسته به موضوع خدمت در صف قوه های مسلح، دعوت به خدمت عسکری در حضور ما قرار داشتن رهبری تشکیلات جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی دلربا سمدی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نخستین سفر ولادیمیر پوتین بعد از صادر شدن حکم بازداشت وی از سوی دادگاه کیفری بین المللی، اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان در این جلسه و تلاش احتمالی برای هماهنگی سیاست‌های کشورهای شرکت کننده به گفته کارشناسان از نکته‌های قابل توجه سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع در نشست بشکه خواهد بود. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رهبران کشورهای آسیای مرکزی پس از سفر در کشورهای غربی وارد بشکک می شوند و 13 اکتبر با ریاست صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان نشست شورای سران کشورها برگزار می گردد. در گزارش های قبلا رسیده گفته می شد که رئیس جمهوری های اوکراین و مولدو در این نشست اشتراک نخواهند داشت. بعدا 10 اکتبر خبر اشتراک نکردن نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان نیز با چندین دلیل رسانه ای شد. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از ماه مارس سال 2023 و صادر شدن حکم دادگاه بین المللی کیفری گاگا برای بازداشت او در این نشست شرکت می کند. دستور کار این نشست از 16 نقطه عبارت است که بررسی موضوع روابط بین المللی در جهان چندین قطبی، فناوری های رقمی، حفظ حقوق انسان، ترویج زبان روسی، همچون زبان رابطه های بین ملت ها، چاره های مبارزه با جنایتکاری و غیره از جمله آنها می باشد. پرویز مولاجانوف، سیاستشناس مستقل تاجیک می گوید
یک مسئله خیلی مهم است، مسئله با کار موندن یک سیاستی مشترک. سیاستی مشترک در نسبت روسیه، سیاستی مشترک در نسبت کشورهای پیشرفته و سیاستی مشترک در نسبت خطای و غیره. یعنی می خواهم که یک سیاستی رو پیش برن که نسبتاً منفعت‌های همه کشورها رو فرا گیرد.
در این حال انتظار می رود که در نشست پیشرو پیشنهادهای اقتصادی نظررس مسکو برای متحدانش شنیده شوند. دنیس بردکوا سیاستشناس مستقل از بشکک می گوید روسیه برای پیش بردن طرح‌های جدی اقتصادی منابع مالی و ماموری کافی ندارد. اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع که 32 سال قبل در روی ویرانه‌های شوروی بنیاد یافت حالا 11 کشور اعضا دارد. اما رابطه بین این کشورها سال تا سال در حال بد شدن است. بلاروسیه در جنگ روسیه علیه اوکراین، طرفدار روسیه و مولدو جانبدار اوکراین. در مناقشه آخر قره‌باغ کوهی ارمنستان حمایت روسیه را احساس نکرد. کشورهای آسیای مرکزی در تلاش پیش بردن سیاست چند قطبی می باشند، از جمله با غرب که مسکو از آن نگران است. در عین حال می خواهد جاه طلبه های خود را در پهنای پساشوروی نگه دارد، اما برای عملی کردن آنها منابع کافی در اختیار ندارد. از این رو کارشناسان با چندین دلیل دیگر به آینده روشن این تشکیلات نظر خوشبینانه ندارند. کارشناس رافیز عباسوف:
نبودی توانی در مسائل زیاد سازش کردن، دست کشیدن از بعضی قرارهایی که با یک گروه شریکان پسند نیستند و با دیگرها قابل قبولند، باعث آن شد که بسیار مشکلات حل نشد و یا بر ضرر دیگر جانب ها گردید، یعنی با سازش نرفتند. به همین خاطر ارزش سازمان مشترک المنافع کم شد.
این سازمان در 32 سالگرد تأسیس خود که زمان به عنوان جایگزین شوروی تأسیس شد، به نظر می رسد به بعضی از اعضای خود همچون انگشت ششم دست نگاه می کند. کشورهای آسیای مرکزی برای گردی هم آمدن در یک اتحادیه تلاش می کنند. اقتصاد آنها به طور فزاینده با چین نزدیک می شود و کشورهای ترک تبار این منطقه همزمان رابطه خود را با ترکیه و بازنگران کم تأثیر تر تقویت می دهند. مسکو در طول این مدت نتوانست مدل رشد جذاب را به نزدیکترین شریکان خود پیشنهاد کند و تلاش دارد آنها را با فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در اطاعت خود نگه دارد. بدون شک کرمل به دنبال استفاده از نشست پیشرو برای افزایش نفوذ خود در قرغیزستان، از جایی که درصد بیشتری مردم همچنان از رهبری روسیه حمایت میکنند، اما با اعضای دیگری اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع به استثنای بلاروس برای کرمل دشوارتر خواهد بود، می‌نویسد پایگاه ز اینترپرتر. تیمور عمرف پژوهشگر مرکز کارنگی میگوید با توجه به انزوای روسیه این کشور نمیتواند با شریکان خود تاثیر رسان باشد و آنها را از خود دور کند.
اسرائیل اعلان کرد که غزه را پورا به محاصره میگیرد، یعنی ایروهای غذا، آب و برق به این منطقه قطع می شود. تعداد کشته شدگان در هر دو طرف، هم اسرائیل و هم غزه، افزایش می یابد. درگیری ها 4 روز بازی ادامه دارد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می دهم. ساکنان در جستجوی پناهگاه از تیر و توپ می گریزند. حمله های هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد. این سخت‌ترین حمله اسرائیل در تاریخ است. مقامات فلسطین گفتند روز دوشنبه در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه جبلیه 10 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. به اطلاع آنها تا کنون در حمله ها 700 نفر جان دادند و 120 هزار کس در مکتب و ناحیه های دیگر غزه پناه بردند. ابراهیم نفال ساکن جبلیه میگوید
بیش از 4 خانه در ناحیه الترانس جبلیه خراب شدند، زیاد از 50-60 نفر هلاک شدند. تلفات خیلی زیاد، خرابکاری ها به حساب. یا خدا، آنها آدمان را بیرون میبرارند. خدایا.
بعد از ضربه های سخت و چندین ساعته هوایی اسرائیل، حماس اعلان کرد که در عوض هر بمبی که اسرائیل به آگاهی میاندازد، یک اسیر اسرائیلی را میکشند. اسرائیل هم بعدی پرقربانی ترین حمله در 50 سال اخیر تکون زده است. روز یکشنبه در یک جشنواره موسیقی در اینجا بیش از 260 جوان کشته شدند. جنگجویان حماس 130 کسی دیگر را گروگان گرفته به غزه بردند. ادی مایزل 21 ساله یکی از آنهاست. در این باره مادر او به روزنامه‌نگاران خبر داد. وی گفت
It was our last call in which we
در آخرین صحبت تلفنی ما با عدی سر و صدا تیرپرانی و بی سر و سامونی شنیده می شد. از آن وقت دیگر ما نمی دانیم او در کجا است و چه حال دارد. نمی دانیم که زنده است یا نه. نمی دانیم که او را کسی دزدیده است یا نه. ما نتوانیم.
We have no exact accurate
اسرائیل اعلان کرد که حالا 22 نقطه اهالی نشین را به تمام زیر نظارت گرفته است. تحلیلگران میگویند اسرائیل برای تکرار نشدن حادثه باید سخت تلاش کند. دیوید وورنسر تحلیلگر خاوری میانه در این باره گفت
حالا اسرائیل از آن اذیت میکشد که با گذشت 48 ساعت فلاکت از جنگ نبرآمده است. اگر این کار شود هم به صلح و هم به جنگ در آینده تاثیر میگذارد. آنهایی که در منطقه حالا میخواهند با اسرائیل صلح بسته شود خوب میدونند که اسرائیل اینجا باید چیکار کند. کشور باید غلبه استراتژی را در یک سطح نائل شود.
اسرائیل صدها هزار سرباز ذخیروی را به ارتش دعوت کرده است و اکثریت بر اینند که به نزدیکی به غزه حمله زمینی صورت خواهد گرفت. مقامات اسرائیل مردم را آگاه کردند که به جنگ حداقل چند هفته ای نه آماده باشند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. خبر هفته گذشته که آوازخوان معروف خانم گوگوش ترک صحنه میکند بسیاری ها را مخصوصا در تاجیکستان غمگین کرد که نقشه او یا آرزوی او یا که وعده او اجرا نشده میماند، یعنی سفر با یک هنرنمایی به تاجیکستان. خیلی سال پیش، سالهای آخر سالهای 90، ما یک برنامه جالب درباره او آماده کرده بودیم، در حالی که او هنوز در ایران به سر می برد. طوری می دانید تا سال 2000 خانم گوگوش بعد از انقلاب اسلامی سال 79 در ایران به سر می برد، اما از حق سرودن محروم بود و گوشنشین و یا خانشین بود. بعد سال 2000 او از ایران بیرون آمد و در کشورهای غربی از طرف مخلصانش استقبالی خیلی صمیمانه و فراخ دید و تصمیم گرفت که فعالیت هنریش را ادامه دهد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
در سال 2012 21 نوامبر خانم گوگوش به دفتر رادیو آزادی آمده بود، هنگامی که در چندی از شهرهای آلمان کنسرت می داد و با من میسر گشت که با او هم صحبت شوم. البته او خواهش کرد که این صحبت نه برای مطبوعات باشد و هم حتی از عکس و ویدیو نیز خودداری نمود، اما به یاد آورد که چگونه روزنامه نگار معروف تاجیک مهدی این اولمپور در تهران از او دیدن کرده بود و برایش یک پارچه متاعی اطلس تحفه برده بود و همچنین خبر داشت که در تاجیکستان هواداری زیاد دارد و گفت که برای دوستانش در تاجیکستان ترانه آهوی عشق را سروده است و به مردم تاجیکستان بخشیده است. در همین صحبت وعده کرده بود خانم گوگوش که حتما در تاجیکستان یک هنرنمایی برگزار خواهد کرد، اما طوری میبینیم این آرزو یا که این نقشه او عملی نگشت. و در همین ملاقات در زیر یک عکسش سایه دست برای مردم تاجیکستان نوشت که ما آن را در سامانه رادیو آزادی پخش کرده بودیم. خانم نوشته بود که با بهترین آرزوهای قلبی برای مردم تاجیکستان و رادیوی آزادی. در یک سایه دستش او از محی‌الدین اولمپور یاد کرده بود و آرزوی آن را کرده بود که روانی اولمپور شد و یادش گرامی بود. خوب، این برنامه سال 1998 ما درباره چی بود؟ بیشتر درباره آن بود که چگونه در تاجیکستان گوگوش را دوست می‌دارند و بیشتر کدام ترانه‌های او را می‌شنوند و همچنین با استفاده از ترانه‌های گوگوش یک نوع زندگی نامه او یا حال نامه او ساخته شده بود و همچنین در پایانش ترانه آخرین او استفاده می‌شد که چگونه جاده یا که راه از او دعوت میکند که برخیزد و به سفر براید. این سال 1998 بود و سال 2000 خانم گوگوش از ایران برآمد و به اروپا و سپس به آمریکا و کانادا رفت. اما در سال 2017 دادگاهی اسلامی در ایران او را به 16 سال حبس در غیابش محکوم کرد به خاطر ترانه هایش. اتفاقا گوگوش هرگز از درد مردم خودش دور نبود و ما اگر مقایسه کنیم در تاجیکستان تقریبا نمی بینیم آوازخانی را که خواننده های معروفی را که در ترانه هایشان درد و غم و آرمان مردم سروده شود. خوب حالا با هم گوش دهیم به برنامه قدیمی از بایگانی رادیوی آزادی.
چهره ها، برنامه ویژه.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها، تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل مریم، اگه پاک، اگه نوری، به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک، واسه تو قدیه برگم، پیش تو راضی به مرگم.
سفیر زبان فارسی و پدیدآورنده آبرزهای زیبا و نفیس و همصدا و همساز با صادق هدایت، نیما یوشیج، فروغ فرخزاد و نادر نادرپور در تاجیکستان. همه این را بار نخست محض او در جامعه تاجیکستان در قشرهای مختلف این جامعه معرفی کرده بود. در زمان محبس روحانی شوروی آواز گوگوش دریچه به دنیای دیگر وا میکرد. شاید سبب در این بود که ترانه های گوگوش بیانگر وضع بودند که روشنفکران تاجیک در آن قرار داشتند.
سر خورده بودم از عشق، در انتظار مردن، با قامتی شکسته از کول بار قربت، در جستجوی مرد شدم زیارت، رفتم برای گریه، رفتم برای فریاد، مرهم مراد من.
نمنم باران، کوچه های ساکت، پرنده های غمزده و دور از آشیان در سر شاخکان تر، دیوارهای سنگین، پنجره های خاموش، ابرهای سیاه، نه دلی، نه صدای، نه نوری. زندگی خانم گوگوش پر از شیب و فراز و تلخ و شیرینی ها بوده است. از 7 سالگی همراه پدرش روی صحنه های رقص و آواز طربخانه های تهران ظاهر شده تا آستانه 35 سالگی خود همچنان اسیر شو بیزنس و کبردارهای معروف و ثروتمند ایران باقی ماند.
یادم میاد اون وقت که ناز نازی بودم، با بچه های کوچه هم بازی بودم، با این ترانه گرم قوقا می شدیم، می خوندیم و می شستیم و با می شدیم. عمو مکبور چه داره، دار و فرش کوچه داره، جون تو خنده داره، بشین و پاشو خنده داره.
هنر پلساز گوگوش محور ماجرا و اختلافهای سرمایه‌داران گردید که دست اندرکاری به اصطلاح شو بیزنس بودند و آسانترین راه را این ثروتمندان در ازدواج با گوگوش می دیدند. مجله سباوون نوشته بود در سالهایی که او می خواند و یا روی پرده سینما ظاهر می شد، کمتر بیننده می توانست حدس بزند که ملکه ترانه های دلنشین ایران چگونه اسیر است و چند سرمایه‌دار ایران با استفاده از قدرت مالی چگونه او را به زنجیر کشیدند تا از او برای افزایش ثروت خود استفاده کنند.
اگر من لطیفه براتون تعریف میکنم، قصدم این هست که امشب به شما خوش بگذاره و لطیفه بشنوید و بخندید. دو تا تریاکی نشسته بودن داشتن روزنامه میخوندن، روزنامه راجب آتش بس ویتنام نوشته بود. یکی برگشت به اون یکی گفت های شنوغا، عقیده تو راجب آتش بس چیه؟ تو فکر میکنی کدومش خوبه؟ گفت والا من هم با آتشش موافقم هم با بسش.
گوگوش رمزی روزگار خود بود و خودش درست میگوید گل به گلدون نمیشد. در تاجیکستان از زندگی گوگوش چیزی نمیدانستند و او را در پنداشت خود با آن برداشتی که از ترانه هایش داشتند تصور میکردند. نوارهای سینمایی در امتداد شب، همسفر و شب یلدا که در آنها نقشهای اساسی را گوگوش بازیده بود، بعد اینکه به تاجیکستان آمدند این تصور را کاملتر ساختند و محبت دوستداران گوگوش را سرچند زیاد کردند. فقط یک نشانه، عکسهای گوگوش به قیمتترین نرخ خرید و فروش می شدند، دختران زیبا را به گوگوش شبیه می کردند، آوازخوانها به وی تقلید می ورزیدند، شاعران در وصف او شعر می گفتند.
آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریزه نم نم از اون چشمای مستت. آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمت، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمت، چشمه میگه.
در این همه درازا سوال اصلی این بود گوگوش کجاست؟ سال 1986 آوازه شد که او در باکوست، برخی حاضر بودند به اینجا سفر کنند تنها برای با یک گوشه چشم دیدن گوگوش. سال 1987 روزنامه جمهوریت مقاله را نشر کرد زیر عنوان گوگوش در پناه حجابی کامل. گفته می شد که او در تهران است و گوشه انزوا را انتخاب کرده است. سال 1991 اولین بار با ژورنالیست تاجیک مهدی اولیمپور میسر گردید در سفر تهران خانم گوگوش را پیدا کند، با او صحبت داشته باشد و دیرتر کتاب اولیمپور روزگار تلخ و شیرین گوگوش به چاپ رسید. می توان حد زد خانم گوگوش از مرگ نابهنگام مهدی اولیمپور که سفیر محبت مردم تاجیک به هنر و آواز خانم گوگوش بود اندوهگین است. خاموشی. آیا وای خسته شده بود؟ آیا نمیتوانست صدا بلند کند؟ چرا به خارج نرفت اگر در داخل دهانی او را بستند؟ سکوت سنگین چند ساله برابر با عصر، و یا شاید طوری که او میگوید گل تو گلدون خشکیده. شاید قصه ها به پایان رسیدن.
قصه گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم، بربرم منشین برایم، قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من سیرم، بر مزار قصه هایم می نشینم تا بمیرم.
هر دلی نازک، حساس، آشفته، غمزده و شکسته می تواند نبض دل او را نبض دل خود بشمارد و هر صاحب دل بی‌پناه، راستین و کامل می تواند با او هم‌آواز شود. یک نویسنده تاجیک گفته بود: من زمانی می توانم قلم به دست گیرم که اگر آواز او توی گوشم صدا دهد. بله، آواز پیشوای رمانتیک ها، صدای شهید تزاد همیشگی واقعیت و آرزو.
قصه‌گوی پیر شهرم بگذر آرام از کنارم، در برم منشین برایم، قصه دیگر ندارم، قصه هایم مرد در من دیگر از افسانه سیرم.
آره، اگر امکان می بود از خود او می پرسیدم که آیا او شهید تضاد همیشگی واقعیت و آرزوست؟ که آیا او دیگر نمی خواند؟ که آیا در واقع قصه های او به پایان رسیده اند؟
پشت سر گذاشتن خاطره ها، همه ی عشق و دل بستگی ها، خیلی سخته ولی چاره ندارم. جاده فریاد میزنه بیا،
منشین، بخیز، بیا، بسرا. شاید همین طور مخلصان گوگوش با جاده هم‌آواز می شوند و او را دعوت می کنند.
جاده فریاد می زنه بیا.
برنامه بود در گذشته که واکنش های زیاد به بار آورد و شنوندگان آن وقت به ما زنگ می زدند و سپاسگزاری می کردند و حتی از ایران برای ما زنگ می زدند و امیدواری آن که خانم گوگوش دوباره به صحنه خواهد برگشت، دوباره صدا بلند خواهد کرد، بعدن یعنی طوری گفتیم در سال 2000 عملی گردید و او سلسله ترانه های زیاد را سرود و یکی از سرود هایش در خارجه در امریکا این بود که هیچ کجا به مثل وطن نیست. و در پیام آخرینش نیز خانم گوگوش گفته است که خدمت خود را اجرا کرد، نقش خود را بازید و اکنون ترک صحنه می کند.
با وجود این در تاجیکستان امیدواری هایی هست که یک روز خانم گوگوش به این کشور خواهد آمد. با همین ارزو پادکست گنج شایگان را به پایان میبریم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.